پس بنابراین چه که گذشت، تفصیلی که بین کنایه و غیر کنایه یا بین مجاز و غیر مجاز دادن ظاهرا تفسیر صحیحی نبود و اساسی نبود. مطلب دیگر این است که مرحوم نائینی رضوان الله علیه فرمودن اگر انشاء بی به مجموع لفظ و قرینه در باب مجاز یا در باب مشترک لفظی قرار بگیرد، انشاء معامله به الفاظ مجازیه در این صورت صحیح نیست، کما اینکه انشاء معامله به لفظ مشترک هم در این فرض صحیح نیست. مستحضرید که همون گونه که مجاز نیاز به قرینه دارد، قرینه مراد، لفظ مشترک هم نیاز به قرینه دارد، برای قرینه تعیین معنا. دلیل بر این ادعا را مرحوم میرزای نائینی چنین می‌فرمایند، مفصل خلاصش عرض می‌کنم، به تعلیلات شما مراجعه بفرمایید. این است که می‌فرمایند ملکیت معنایی است بسیط و معنای بسیط آنی الحصول هست، نه تدریجی الحصول. لذا لفظ که لفظ مجاز باشد همراه با قرینه، یا مشترک باشد همراه با قرینه، این تدریجاً صادر می شود از انسان. تعبیر ایشانه، حالا تحمل داشته باشید. و چون این لفظ تدریجی الحصول است، نمی شود معنای بسیط که آنی الحصول است به وسیله لفظی که تدریجی الحصول هست انشاء بشود. ولی اگر انشاء معنای ملکیت به نفس لفظ باشد، قرینه دخالتی نداشته باشد، حالا خواه لفظ مجاز یا مشترک، و قرینه در باب مجاز نقش صارفیت را فقط داشته باشد از معنای حقیقی، و نقش تعیین را داشته باشد در مورد لفظ مشترک، و در ایجاد معنای ملکیت نقشی نداشته باشد قرینه، فقط شأن قرینه و نقش قرینه و اثر قرینه در مجاز تعیین معنا، یعنی صارف از معنای حقیقی به معنای مجازی، و در مورد لفظ مشترک تعیین معنا. در مشترک معنوی هم آمدن بنابر مسلک تحقیق، چون در مشترک معنوی دو مسلک است، یکی مبنای قدما که قائلن که مشترک معنوی از اول در خصوصیات استعمال شده است مجازن و در معنای جامع استعمال نشده است، از اول در خصوصیات استعمال شده و استعمالش هم مجازی است ولو مشترک معنوی است. طبق مسلک قدما میفرمان اشکالی نداره، برای خاطر اینکه معنای بیعی از اول انشاء شده است ولو به وسیله معنای مجازی. مسلک دوم که مسلک تحقیق است و متأخرین هم به این مسلک ملتزم شده اند، این است که مشترک معنوی استعمال شده در جامع و خصوصیات از ناحیه دوال دیگری استفاده شده است، نظیر اون حرفی که در باب حقیقت و مجاز گفته می شود. پس بنابراین خصوصیات از لفظ فهمیده نمی شود، لفظ به ما هو لفظون که لفظ مشترک معنوی دلالت دارد بر معنای جامع، این معنای جامع انواعی را در بر دارد، یا اصنافی را در بر دارد، یا افرادی را در بر دارد. حالا یا یعنی جامع جامع صنفی است، یا جامع نوعی است، یا جامع جنسی، که در جامع نوعی افراد در تحت اوست، در صنفی اصناف، و در نوعی اصناف و در جنسی انواع. لفظ در جامع به یکی از این سه معنا استعمال شده است، اما در مورد جنس انواع به دلیل خاص فهمیده می شود، هر نوعی دلیل خاصی دارد. یا اگر جامع نوع هست، اصناف به دلیل خاص فهمیده شده است. یا اگر جامع صنف هست، افراد به دلیل خاص فهمیده شده است. خب بنابراین که مشترک معنوی استعمال لفظ در جامع باشد و خصوصیات نوعیه یا صنفیه یا فردیه، این خصوصیات به دلیل دیگری است، نه از نفس لفظ. مرحوم ناینی طبق این مسلک تحقیق آمدن تفصیل دادن بین اونجایی که معنای جامع قریب باشد با این معنایی که از دوال دیگر فهمیده می شود یا بعید. اگر قریب باشد، فهمده از انشاء معنای بی به وسیله این لفظ مشترک، یعنی مشترک معنوی، اشکالی ندارد. اما اگر بعید باشد و فاصله زیاد باشد، اشکال دارد. مثلا آقا حیوان نسبت به افراد زید و عمرو و بکر، این بعید است، جامعه بعید است. انسان جامعه غریب هست. یا مثلا نسبت به فرد افراد عالم، انسان بعید است اما عنوان عالم قریب است، مشترکی است، جامعی است که همه رو به عنوان عالم ما میتوانیم جمع کنیم. پس زید عالم به نسبه به عنوان عالم قریب است، ولی نسبه به انسان بعید است. یا بگیم جامعه از اون طرف نسبت به زید عالم بعید است، اما عنوان عالم که لفظ مشترک است به نسبه به زید عالم قریب است. ابعد از انسان عنوان حیوان هست، عنوان حیوان نسبت به زید عالم خیلی دور است دیگه، چون باید به صورت نوع در بیاد، بعد به صورت صنف در بیاد، بعد اون صنف عنوان جامعه به اصطلاح این افراد عالم قرار بگیرد که عبارت است از عنوان عالمان. پس خصوصیات نتیجه شی می شود، اگر خصوصیات مصنفه باشد، استعمال چنین لفظی و اراده معنای بی و انشاء معنای بی به چنین لفظی که با خصوصیات وارده اصناف درست می شوند، اشکال ندارد. ولی اگر با ورود خصوصیت انواع درست بشود، چون بعید می شود، فاصله زیاد می شود، با مثالی که عرض کردم، در این صورت گفته است اشکال دارد و نمی توانیم ما بپذیریم. لذا صاحب مرحوم میرزای ناینی در قسم اول که بحث مجاز و مشترک لفظی بود اونجور تفصیل دادن، در مشترک معنوی هم به این نحو تفصیل میدن. پس بنابراین در مشترک معنوی علا تقدیرن انشاء لفظ به مشترک معنوی اشکالی ندارد، ولی علا تقدیرن آخر اشکال دارد. اونجایی که معنای بی بعد از ورود خصوصیت به صورت صنف در بیاد بر نسبت به اون لفظی که به کار بردیم در مقام انشاء، و اون لفظ مشترک به ورود خصوصیات بیعیت به عنوان صنف در بیاد، اینجا اشکالی ندارد انشاء به لفظ مشترک. ولی اگر نه، انشاء به لفظ مشترکی باشد که با ورود خصوصیت نوع حاصل بشود نه صنف، اینجا می‌فرمایند انشاء معنای بی به چنین لفظ مشترکی و به چنین جامعی قبول نیست، که تعبیر می‌کنند از او به مشترک بعید، جامع بعید، و یا از قسم اول تعبیر می‌کنند به جامع قریب. پس جامع که همون معنای مشترک معنوی است، به معنای مشترک معنوی است، اگر قریب باشد به این معامله‌ای که مد نظر است و مورد انشاء واقع شده است، اشکالی ندارد انشاء به جامعه قریب. ولی اگر بعید باشد نسبت به او و بعد از ورود خصوصیت انواع درست می شود تا چه برسد به صنف، در این صورت انشاء اون معنای معامله به جامعی که بعید است که با ورود خصوصیت انواع درست می شود، انشاء معامله در این صورت اشکال دارد و ایشان این را قبول ندارند. مثلا تملیک در مورد بحث ما جامعه قریب است. چرا؟ برای خاطر اینکه خصوصیت این که تملیک به عوض باشد که می شود دی، یا خصوصیت این که تملیک به در مقابل منفعت باشد تا بشود اجاره، یا تملیک این بلا عوض باشد تا بشود هبه، این خصوصیات وارده، یا مثلا تملیک این به زمان باشد که بشود قرض، این خصوصیات از حقیقت تملیک و ماهیت تملیک خارج است و این خصوصیات هر کدوم موجب تصنف اون ماهیت به صنف و تحقق اصناف متعدده می شود. لذا عنوان تملیک می شود نوع، صنفی از این تملیک هبه است، صنف آخر بیع است، صنف سوم اجاره است، صنف چهارم به هر حال قرض است، صنف پنجم برها می شود هاکذا برید برها جلو. پس بنابراین تملیک اصنافی دارد و این جامع به ورود هر خصوصیتی صنفی تشکیل داده می شود. در چنین فرضی انشاء بی که صنفی از اصناف تملیک است به تملیک یه جامع غریب است بلا اشکال هست و این خصوصیات می شود اصناف و در حقیقت نسبت به او نوع. تزویج و نکاح، عنوان تزویج و نکاح جامع غریب است. حالا خصوصیت دوام یا خصوصیت انقطاع موجب تصنف این جامع می شود به دو صنف دائم یا صنف منقطع، که اینا در حقیقت تزویج خارجند، دوام و انقطاع، و تحقیقم در سابق بحث کردیم همین بود. و انشاء نکاح به لفظ تزویج یا به لفظ به اصطلاح نکاح بلا اشکال هست، با اینکه مورد نظر طرف یا دوام است یا انقطاع. دوام و انقطاع از ماهیت اصل تزویج خارجند ولی صنف درست می شود، پس این می شود جامعه قریب. ولی اگر جامعه بعید باشد و خصوصیات به عنوان نوع باشند، مثل اینکه بگید نقل تو، خب نقل یا بادل تو، اینا گاهی از اوقات نقل تو مثل نقل انسان باشد از مکانی به مکان دیگر، یا نقل این کتاب باشد از این مکان به مکان دیگر، اینم یکی از مصادیق نقل است. نقل اشیاء باشد و موجودات و اجسام در خارج باشد، یا نه نقل در معانی اعتباریه مثل نقل ملکیت از مالکی به مالک آخر، از ملک مالکی به ملک مالک آخر، اینم نقل هست ولی نقل اعتباری. یا تبدیل جوهری به جوهری دیگر، یا تبدیل تصرفی به تصرف دیگر. با ورود خصوصیات در اینجا نوع درست می شود، نه صنف، نوع درست می شود که نقل اشیاء و جواهر باشد از مکانی به مکان آخر، به قول یکی از حیزی به حیز دیگر، یا اینکه نه نقل در به معنای اعتباری باشد از به اصطلاح ملکیت شخص به ملکیت شخص دیگر. بعد از ورود خصوصیت در مورد تبدیل و در مورد نقل نوع درست می شود یا صنف، واضح است که نوع درست می شود در اینجا. تازه که نقل به عنوان نقل ملکیت شد، حالا میاد نقل ملکیت تحت عنوان بی باشد یا تحت عنوان اجاره باشد، تحت عنوان هبه باشد، تحت عنوان صلح باشد، تحت عنوان به هر حال قرض باشد و امثال ذلک. ادعا این است که اگر معنای جامع قریب باشد به این معنای بیعی در مورد بحث ما و جامع قریب باشد، با ورود بیع صنف درست بشود، اشکالی ندارد استعمال لفظ مشترک و اراده معنای بیع. اما اگر اون لفظ جامع و مشترک جامع بعید باشد که با ورود خصوصیات صنف درست نمی شود بلکه نوع درست می شود، در اینجا ادعا کردن مرحوم میرزا نائینی که چنین استعمالی به اصطلاح صحیح نیست و اراده بی از لفظ جامع بعید صحیح نیست. پس خلاصه فرمایش مرحوم میرزا نائینی در باب مجاز، ما گفتیم فرق نمی کند مجاز غریب باشد یا مجاز بعید. در باب مشترک لفظی ما گفتیم فرقی نمی کند، مبرز ما فی الضمیر است. در باب به اصطلاح مشترک معنوی باز با مبنایی که ما عرض کردیم و اختیار کردیم فرقی نداشت که میخواد به اصطلاح با جامع غریب باشد یا جامع بعید باشد، واسطه قلیل باشد یا واسطه بعید باشد، فرقی غرب و بعد نقشی ندارد. میزان و تمام ملاک این بود که ما مافذبیر را ابراز کنیم به جوری که اون ظهور داشته باشد و حجت باشد، خب که قابل احتجاج باشد. اگر چنین چیزی تحقق پیدا کرد ولو به لفظ مجاز بعید، ولو به لفظ مشترک لفظی، ولو به لفظ مشترک معنوی، میخواد مشترک معنوی غریب باشد به معنای مقصود و منشع یا بعید باشد، میزان این است که ما اون مافذ ضمیر را بتوانیم اظهار کنیم به ظهوری که یحتج به، همین مقدار. توضیحی احسن چه ظهور آمد همینه دیگه. ولی ایشان بفرماین خیر در باب مجاز تفصیل دادن، در مشترک لفظی هم تفصیل دادن، در مشترک معنوی هم تفصیل دادن. در باب مجاز و مشترک لفظی تفصیلشان بین این است که اون منشأ به خصوص لفظ مجاز باشد و به خصوص لفظ مشترک لفظی باشد بدون نقشی در قرینه، چه در مجاز چه قرینه تعیین در مشترک لفظی، اینجا اشکالی ندارد. ولی اگر ابراز اون منشأ به لفظ مجاز مع القرینه باشد، به لفظ مشترک لفظی مع قرینه تعیین باشد، اینجا می‌فرمایند انشاء بی به چنین لفظ مجاز یا مشترک با این فرض و این خصوصیت اشکال دارد و مورد قبول نیست. و کذا در مشترک معنوی، اگر مشترک معنوی باشد که نسبت به معنای منشأ غریب باشد اشکالی ندارد انشاء به چنین لفظی، اگر بعید باشد مورد قبول ایشان واقع نشده است. و وجه عدم قبول در همه اینها این است که، حالا در اون مورد دو تا مورد بگیم تا در اینجا، در اون دو مورد اول و دوم این است که می‌فرمایند چون انشاء بدون منشأ که معنا ندارد، منشأ معنای است بسیط که عبارت است از ملکیت و معنای بسیط آنی الحصول هست، لذا به نفس انشاء ایجاد می شود، ولی معنای به اصطلاح لفظ مع القرینه تدریجی الحصول است، نمی شود معنای آنی الحصول به لفظی که تدریجی و تحقق است و تدریجی الحصول است انشاء بشود. این وجه را حالا چجوری ایشان در صورتی که قرینه ضمیمه نشود می شود صدور لفظ آنی و اگر قرینه ضمیمه بشود می شود تدریجی، این دیگه باید جای سوال قرار می گیرد که چجوری آخه فرض تدریجیت در صورت ضمیمه شدن قرینه به عنوان دخیل در دلالت معنا و آنی بودن به اصطلاح لفظ، آنی الحصول بودن لفظ در صورتی که بحث به اصطلاح ضمیمه نیاد و قرینه نقشی در دلالت بر معنا نداشته باشد، فقط نقش قرینه در مجاز صارفیت باشد و در مشترک لفظی تعیین باشد. این فرض و تصورش واقعا جای باشه. حالا فعلا به عنوان بیانی که ایشان فرمودن داشته باشید تا ببینیم که اصلا این حرف رو ما میتونیم قبول کنیم یا اصل حرف اصلا جای اشکال داره. تغییر شما بعد صلی الله علیه و آله محمد رضا.